الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فرمود که ای پیامبر، قصه اونهایی که زندگی امنی داشتن و طبیعت خدا به اونها وفا می کرد ولی به جهت اون که دین خدا را در کنار اون حیات طبیعی و اجتماعی رعایت نکردند، قصه خوبی است که بشریت بدانند با همه اون نعمتها اونها فأخذهم العذاب و هم ظالمون، اونها رو عذاب گرفت چون که ظالم بودن. بعد فرمود که خب حالا چی؟ بعد فرمود فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، اون چه خدا رزقتون کرده است رو استفاده کنید بخورید. اما وشکرو نعمت الله ان کنتم ایاه تعبد، اما اون چه مهم است اینی که شکر سرتون بشه. شکرم خودش آیه کمک میکنه، ان کنتم ایاه تعبدون، اگه واقعا خدا پرستید باید شکر کنید. یعنی چه شکر کنید؟ نعمت را به منعم وصل کنید. اینقدر این مسئله مهمه که حتی میشه گفت اصلاً پیغمبرا برای همین اومده. آیه 112 را نگاه کنین، میگه که این ملت که در شهر امن مطمئنی بودن مشکلشون چی بود؟ فکفرت به انعم الله، اینها نعمتهای خدا را مستقل دیدند. وقتی انسان نعمت را به منعم وصل نکند اصلا معنی بودنش رو زمین گم شده است. شما آمدین روی زمین که جهت جانتون رو به حق بندازید. نعمتها برای آن است که شرایط انداختن جهت جان به حق فراهم بشه. خدایا شکرت که این نعمت را به ما دادی یعنی چی؟ یعنی خدایا این نعمت لطف تو بود به ما که ما تو را بیابیم در نعمت. میگن شکر عبارت هست از توجه به منعم در نعمت، تا مشغول منعم بشیم نه مشغول نعمت. اون که مثلا بگه چی؟ باری کلا این خدا این همه به ما دنیا داد که ما دنیا را داشته باشیم، بازم باری کلا خدا که بیشتر به ما دنیا داد. این که نظرش به نعمت افتاد، بنابود خداوند بر اساس این نعمتها خودش رو به ما نشون بده تا ما متوجه خودش بشیم و در خودش بمانیم نه در نعمت بمانیم. برای همین خیلی روش انشاءالله التفات بفرمان. بعد میفرماد که چی؟ میفرماد که اصلا شما خیلی روی نعمتها مت روی خشخاش نگذارید. آقا به فرمایش علامه فرمودن اینجا میخواد بفرماد که روی منعم اگه دقت نکنید و هی بحث حلال و حرام نعمتها همه وقتتون رو بگیره، شما اگر افراد کردید اصلاً به نتیجه در این دینداری و حرام و حلال کردنتون به کل نمیرسید. حالا آیه رو میخونیم ببینید چی میشه. در آیه 115 که بحث شد فرمود که بابا انما حرم علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به، حرام ها اینان دیگه، مردار و خون و گوشت خنزیر، اون چیزی که به غیر نام الهی ذبح بشه. همین جرم بعد استثناء زد فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم، که بحث شده است که اگر کسی تو همین چیزا مجبور باشد خدا میبخشدش در حدی اضطرار اگه استفاده کنه، که بحث فقهی این قضیه کاری به تفسیر المیزان نداره. المیزان یکی از حساسیتاشون اینه که بحثای فقهی را تو تفسیر نمی کنن، آیه را معنا می کنن کلیاتش، اما بحث فقهی مال بحث فقه. اما سیاق آیه آقا خیلی مهمه، التفات بفرماد دوباره ول نکرده است، می فرماد ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب، از خودتون چیز در نیارین به دروغ که چی؟ هازا حلالون هازا حرام. این چیه میگید؟ حرام و حلال بسازید مردم را از بندگی باز کرده. چطوری؟ من قبل از این که بگم چطوری آخر آیه را تأکیدتون میدم، لطف ترو علالله الكذب، این یه تهمت به خدا که چیزی که خدا حلال کرده است چه شما بگید حرامش، و چیزی که خدا حرام کرده است بگید حلال است. میگه اگه این کارو بکنین چی؟ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، که اون جلسه رو اینجا موندیم. میفرماد کسی که بیاد حلال و حرام برا مردم درست کند این آقا رستگار نمیشه. از این بترسید، اگه این آخر این آیه نبود حالا آدم میتونست یه جوری تم. میفرماد آقا رستگار نمیشد یعنی چی؟ اصلا دین اومده بود که ما رو رستگار کنه. وقتی ما بی خودی گرفتار حرام و حلال های من درآوری بشیم بیچاره میشیم دیگه هیچی. باز دلم میخواد برگردم دو تا آیه دیگه میخونم. آیه 118 میفرماد متاع قلیل و لهم عذاب علیم، فرماد یه متاع کمیست این کاری که شما میکنین، تو دنیا ممکنه یه نفعهایی برای شما داشته باشه، اما عذاب علیم، عذاب علیم ها حتما میدونی یعنی گناه کبیره است و جهنمش هم دائمی. حالا ظاهرا یعنی این یک روحیه دنیاییست که شما مشغول حلال و حرام های من درآوری میشید. از این آیه برمیاد که اگر شما حلال و حرام های غیر شرعی برا مردم درست کردین انگیزه دون دنیاییست، حب دنیا تو کار است، یه چیزی هم ممکنه گیردون بیاد تو دنیا، اما شما در جهنم ابدی. بعد به فرمایش علامه میفرماد که خب اینجا یه سوال ظاهرا به ذهن هر کسی میاد، یاد به ذهن حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، اومده است که اگر حرام و حلال ها خیلی نیست پس چرا قوم یهود که یه مکتب است و کتاب و شریعت هست، قوم یهود فرق میکنه با قوم مسیح، قوم یهود خودش یه مکتب کامل و بزدار یه شریعت جامع است، پس چرا تو قوم یهود انگار حرام و اینا خیلی زیاد هست؟ میفرماد این به خاطر خودشونه، اینها چون گناهکار بودن گناهکارشون حراماشون رو زیاد کرد، خدا گذاشته. حالا میخونیم اشاره هم داریم، و علالذین هادو حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، و بر یهودیا که ما حرام کردیم اون چه برات گفتیم که در قبل حرام کردیم، و ما ظلمناهم، ما بهشون ظلم نکردیم، ولکن کانو انفسهم یظلمون، خودشون به خودشون ظلم کردن. یعنی به جهت ظلمشون این حرام ها برشون زیاد شد. حالا اشارش را شما در آیه 124 میبینید، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فی. قوم یهود میدونین که حتی براشون حرام شد که روز شنبه یعنی روز تعطیل ماهی بگیرن. بعد آخر آیه هست بما کانو یفسقون، به جهت اینکه از مرز دین در اومدن. فسق یعنی اول دیندار بودن بعد زیرش زدن. میگه به طور طبیعی بنا نبود شنبه ماهی گرفتن حرام باشه. ملتی که بیاند و خودشون به گناه بیفتن، خدا حرامهاشو براشون زیاد میکنه. اینجا یعنی آیه 118 میفرماد و علالذین هادو حرمنا، ما حرام کردیم بر یهود یه سری چیزا را. برا تو هم قصه شو گفتیم که حرام کردیم. این ریشش به خاطر ظلم خودشون بود. از اینجا نتیجه میتونیم بگیریم که اگر یه ملتی بخوان از زیر بار حلال و حرام خدا درآیند، در واقع خدا یه تنگناهای اضافه براشون ایجاد میکنه. ولی حلال و حرام خدا یک امتحان است تا انسانها به خدا نظر کنن، نه به حلال و حرام گرفتار بشن. خوب دقت کنید، حالا میاریم. خدا امام را رحمت کنه در این کتاب آداب و صلات شاید چند جا، به خصوص اون 100 صفحه اول این کتاب، ایشون اصرار دارن که آقا اگر بیش از حد مشغول الفاظ نمازت شدی و جهت روحید به طرف معانی و پروردگارت کم شد، بدون که این شیطان است. فرمانی از تلبیس ابلیس لعین است. چطوری؟ حالا آیت الله ملکی در کتاب بسیار خوبه چیه صلات هست؟ اسرار و صلات هست انگار اسمش، کتاب زخیمی. حالا من چون بله اسرار و صلات، چون سر و صلات و آداب و صلات مال امام میشه، اسرار و صلات در این کتاب بسیار خوب یه بابی را باز میکنن، همه اینا کمک میکنن. میگن آدم وسواسی ها را روانشناسیشون را ببینین، اینا رو چی وسواسی هست؟ هیچ وقت یکی وسواسی هست که نکنه توحیدم را کم میفهمم. توحید فعل است این که من بهش اعتقاد دارم، یا توحید ذات است، یا توحید صفت است. هیچ وقت آدم وسواسی رو این که نکنه که من عمیق میفهمم دین را یا ضعیف میفهمم. هیچ وقت اینجوری کسی وسواسی نمیشه. وسواسی گرفتار عمل است. ایشون همینه میفرمون، میگن شما میدونین این عمل وسیله ارتباط با حق است. بهترین دلیل که وسواسی گرفتار شیطان است این که تو چی وسواسی میشه؟ تو ظاهر عمل. کل عمل مقدمیست. یعنی واجب است رعایتش. حالا درست اینا را جا بندازیم. ایشون که یه آدمیست با اون دقتی که در شرع در مورد احکام خدا هست، اصرارش نیست آقا اگه تو هر قسمتیش افراط و تفریط کنید از مسئله باز شدید. مسلم بدونید اگر کسی ظاهر دین را رعایت نکنه، هیچ وقت به باطن دین دست پیدا نمی کنه. به تعبیر همه دیگه از شیخ محمود شبستری یاقی‌تر خدا رحمتش کنه، که دیگه ایشون دیگه عارف مشهور است دیگه. خدا ایشون می فرماد پوسته حافظ دانه است. کسی که پوست را رعایت نکرد دانه ندارد. چون میگه قبوله که شریعت داریم و طریقت داریم و حقیقت دیگه، ولی شریعت جا خودش حتما باید رعایت بشه. حارس محاسبی سال اینا رو به این جهت، اصلا من یه تحقیقات مختصری کردم که یه بار بحث کنم که آیا میشد عارف واقعی ظاهر شریعت را رعایت نکنه. یک نفر عارف واقعی نداریم که ظاهر شریعت را رعایت نکنه. امام نمونه، شما میدونید مستحبات رو هم دقیقا رعایت میکردن از اونایی که باش میدن. حارس محاسبی اینقدر مریضه که در احتضار دیگه نمیتونه وضو بگیره، وضوش میدن. اینقدر وضعش بده. بعد میبینم قشنگ وضوش دادن ده اینا هی اشاره میکنه به ریشاش، نمیفهمن چی میگه، یعنی حتی دیگه نمیتونه حرف بزنه. بعد متوجه میشن که مستحباتی که باید ریشه رو هم شانه کنه ده اینا یادشون رفته است. یعنی میخوام عرض کنم کسی که متوجه باطنه هرگز از ظاهر غفلت نداره. اینا حتما به عنوان یه اصل داشته باشید و به اندازه ای که دلتون میخواد به باطن برسید به ظاهر احترام میذارید. در دعاهاتون دارید اللهم نور ظاهری به طاعتک، دعامل امیران مومن نست، اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک. نور بر همین هم من همین جام اشاره ترس کنم عزیزان این حرفا رو بذارن کنار. اگر ظاهردون ظاهر دینی نبود یه قسمت از نورانیت دینی رو ندارید. اگه کسی ظاهرش خبر از اطاعت نمیده، حرفا یعنی چی؟ اصلا نمیشه آقای حرفا. اگر یه کسی ظاهره، چه برادرها چه خواهرها، ظهور اطاعت نیست، این آدم یک نور از انوار الهی را نداره. و امیرالمومنین اول کدوم را میگن؟ ظاهر را میگن. از اینجا ما میتونیم یه اشاره را بفهمیم که اگر ظاهر ظهور اطاعت نیست، باطنم خبری نیست، متهمش کنید، دروغ میگه. دروغ میگه اگر که ظاهرش دقیقا رعایت نمی کنه باطن داشته باشه. عرض کردم یه بار دیگه بایزید بسطامی رفت گفتن آقا یه شیخی بزرگی اومد، از تمه اینا رو تأکید میکنم چون طرف مقابلش هم میخوام بگم که آقا یه شیخ اومده است و اهل کشف و کرامات است، بریم خدمتش. راه افتادن با مریدا، همین وسط مسجد واسطه بود، آب دهن انداخت توی همونطور که از دور نگاهش میکردن، همزه هم نرفته بودن ملاقاتش کنن، دیدن آب دهن انداخت تو مسجد. برگشت شیخ، گفتن شیخ چرا؟ گفت اینقدر این که اینقدر بی ادب است، هیچی در قلبش ندارید. کسی که قلبش در کنترل حق است مگه میشه ظاهر غفلت کنه؟ نمیشه. اگه غفلت کرد باطنش هم غفلت داره. خب باشه، پس دیگه ادعای شیخی نکنه، یه آدم عادی است دیگه. اگه شیخ هست باید حتما قلبش حاضر باشه، اگه بخواد قلبش حاضر باشه حتما باید اعمالش کنترل بشه. شما خودت هم امتحان کنین. داریم دیگه خیلی روایت تو این قسمت داریم. این یه طرف قضیه، حالا اون طرف قضیه. پس ما دو کس داریم، یه عده اباحه‌گران صوفی بازی. عرض کردم اینا اصلا انگلستان چرا از قرن دهم به بعد صوفیا را رشد داد؟ شما تعجب میکنین تا قرن دهم شما این بزرگان بزرگ ما بزن اهل عرفانن، از قرن دهم به بعد یه عده انگلستان ساخت به نام صوفی. کار اینا چی بود؟ لاابالیگری ظاهری، اهل اباحه بهشون میگفتن. مهم آقا چرا نماز الان مثلا نمیخونی یا اینقدر نامرتب میخونی؟ آقا این ظاهر دین است. داریم که علمای ما دستور قتل بعض این صوفیا را دادند. در کرمانشاه دستور داد اون مرجع تقلید زمان که بکشیدشون، همشون را کشتن. با این دیگه چاره‌ای نبود، یعنی با اینکه دولت وقت هم خیلی برش سخت بود، چون دولت وقت انگلیسی بود زمان فتحعلی شاه، اما نمیشد دیگه. دیگه اینقدر اینا بی‌حیایی کرده بودن، بالا منبر رفته و تار می‌زد یارو. حالا اسمش هم این بود که همونجا در کرمانشاه رفته بالا منبر تار می‌زد که آقا ما می‌خوام دلا را مثلا زنده کنیم، اینا غلط کردی تو اصلا چی داری که دل بخوای زنده. این طرف اباحه‌گری آقا خیلی خطرناکه. اون طرف قضیه هم خیلی خطرناکه است که ما اضافه کنیم چیزی را. حتی من اینجور براتون بگم، حتما دیدین اگر اذان و اقامه شهادت به ولایت امیرالمومنین را شما باید یا به جهت مستحب بگید یا به جهت خارج از حتی اذان بگید. خب این همه ما برای امیرالمومنین ارزش قائله، ولی فقیه به شما میگه که حالا آقایون دیگه مستحضرن، نمیتونی شما اینجا عین این که عین نماز است مطرح کنید. نگاه کنید به فرمایشات ما، باز از من از فرمایشات امام عرض میکنه. حاصل قضیه این که وای به حالمون اگر یه چیزی بدین اضافه کنیم. مثال میزنیم، حتی میگید یه ذکری را که میخوای بگی، اینا رو بلدید، فقط حساسیت قضیه رو میگن چون این آیه مهمه. شما میدونید که غیر ذکر به حال الله و به قوته، هر ذکری باید در حالت توقف بگی. حالا مثلا بعضی هاشو میخوان در حال نمیرسید میخوان تون بگید دیگه، میگه بگو اما به اسم زج بگو، به پا نماز گذاشتی مسئولیت داری، به پا یعنی بگو طور نیست میخوای زج بگی میخوای بری به رکوع بگو، اول که باید درست واسی بگی، حالا میخوای تورا بگی، اگه به اسم نماز گفتی مسئله داره، تازه اختلاف از بین آقایون که چقدر مشکل است، حالا درجه اشکالش دیگه مربوط به مرجع تقلید میشه. چرا اینقدر حساسن؟ برای اینکه پادین نمیشه چیزی گذاشت. من یه تکه آوردم حالا مفصلش نمیخونم، آدرسش هم میدم شما انشالله اگه رسیدید بخونید، در صفحه 143 ظاهرا، صفحه 143 کتاب روح مجرد و صفحه 144 آیت الله و صفحه 145 و 146 آیت الله حسینی تهرانی یک قضیه ای رو از آیت الله هاشم حداد در مسجد بله می فرما در مکه در مسجد خیف یه واقعی اتفاق افتاد، اشاره میکنم که اونجا یه دو تا از این عربا خلاصه به خیلی بی ارتباط با ظاهره و سمت طهارت اومدن تو مسجد، خلاصه یه خود مردم گله مشن، ولی چون بحث خوبی میکنه که یکی از آقایون گفت آقا چرا اومدن داد نمازمون حالا به هم خوردن، نمیذارندم یه نمازه با طهارت بخونیم. این مرد الهی که خودش به شدت مقید است به ظاهر دین، اینجا شروع میکنه با آقا دعوا کردن، میگه چرا میگه مگه بنان شما دیدی که نجسه؟ مفصل بحث میکنه، خوبه که بخونید، به خصوص عزیزانی که بی خودی اجزی میخوان بدین بذارن. من این تیکه را به یکی از دوستانمون که یخته وسواسی بود دادم خوندم، گفتم بابا ببین یه آدمی که به درجات رسیده، شاگرد آیت الله قاضی طباطبایی، هم شاگرد علامه طباطبایی است، اینم درجات روحانیش، ایشون دعوا میکنه، حتی میگه شما اگر خیلی مردم مشغول حرام و حلالای من درآوری بکنید از خدا باز میکنید. رو این تیکش من حرف دارم ها. میفرماد که شما یک جهت اصلی باید به انسانها بدید و اون این که همه اینها برای خداست، پس در همه اینها خدا رو ببینید. چرا بدن مردم رو میلرزونید تو حرام و حلال هایی که غیر شرعی است تا مردم اصلا خدا یادشون بره؟ متوجه هستید چی میشه؟ اصلا اصل موضوع گم میشه. یه وقت اباحه گری میکنی، یه وقت از این ور بی خودی میترسونی مردم را. که توصیه میکنم تا این صفحه هایی که عرض کردم از کتاب روح مجرد آیت الله حسینی تهرانی بخونیم. حالا دوباره آیه را میخونیم. آیه میفرماد که چی آقا؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام، یعنی اون چه به زبونتون میاد به دروغ، به دروغ اون که راستس و فقه محمدی صلوات الله علیه و آله، برای ما آورده است که دیگه اون به ما چه؟ برای همین یه بار دیگه عرض کردم در خدمت بعضی از عزیزان، فقه عظمتش به اینش که مرز حلال و حرام را درست معلوم میکنه. اصلا این که میدین بعضی ها تعجب میکنن، فقه اقل میگه، بقیهش میدین اخلاقه. مثلا میگم آقا این حرامه، همین فرمایش حاج آقا فرمودن که اخلاقا ممکنه حرام باشه، یعنی ممکنه خیلی زیاد فقهی حرام نباشه. این یعنی چه؟ یعنی فقه اقلی که از این پایین ترش چیه؟ دیگه دین نیست. این یکی از هنراست. میگه بپاید آدم ها، گاهی شکر از دستتون میره. شکر چی بود آقا؟ توجه به منعم. چطوری از دستتون میره؟ این که من درآوری دین اضافه میکنی، تکلیف بی خودی تعیین میکنی. یه خاطره خیلی خوبی هم حالا اینجا، یه بار یه طلبه خیلی خوب جبهه، بچه ها گاهی ریشاشون سیبیلاشون میمد تا لبه لباشون دیگه، دو سه یه تیم شده بودن تو جبهه، مثلا یه کسی که آبش خوراش اومده بود یه کمی از حد جلوتر، مثلا بهش گفتن آقا بیا فلان جا کاری داری، میمدن دو تا کتبس میبستندش، یکی هم قیچی ها هر میدار، بس سیبیلای آقا را میبرد در حدی که از کراهت بیاد. آقا یه طلبه تازه رسید، یعنی اینا بودن اونا خوب بودن همه خوب بودن، تازه رسیده گفت آقا فعل شما حرامه. گفتم ده ها ما داریم تازه آبش خورای آقا رو بذاریم. گفت مکروه واجب نیست امرش، و ترکش هم واجب نیست. تصرف در مال انسانها حرامه، بفرما. هم هم تسلیم شده، یعنی گوش باید تصرف کردی رو سیبیل آقا، از طرفی مکروه بود، واجب برادر نبود که این تصرف رو بکنی، در صورتی که تصرف کرد. آقا حمیده عجب، می‌خواستی یعنی یه کار خوب بکنی، حالا باید اینو حلالیت هم بطلبیم، چون نمی‌دونیم حالا دوستان که من راضی بودن. اما خب واقعا اینجوری میشه، گاهی حتما دارین در جریان، این آقای دعایی می‌فرمودن که امام رو دعوت کرده بودن در نجف در یه جلسه، حسابی هم مردم اومده بودن چون می‌دونستن امام میاد. یه مرتبه امام اومدن دم جلسه، دیدن وای پر کفش است. خواست کار کنه؟ پا را رو کفش هر کی بذاری تصرف در مال غیر است. واسادن نمیشدن بپرونی اون ورا، اومدن کفش را یکی یکی جا به جا کردن که پاشون را یه جا پیدا کنن بذارن بیان تو. خب اینجوریه دیگه، ما اگه بتونیم درست مسئله را جا خودش رعایت کنیم، خودمون کار مندراری نکنیم، چیزی را اضافه نکنیم، چیزی را کم نکنیم، میشه دین. او وقت چی توش میمونه؟ شکر میمونه. عمده این آیه اینه با چی تو میشه که آدم تو عباداتش یاد خدا میره، مشغول حساسیت بیش از حد تو حرام حلال سازی. ولا تقولو لما تصف و السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علی الله الکذب، برای اینکه شما میخواین تهمت بزنید به خدا. چرا این کارو میکنین؟ میفرماد که اگه این کارو بکنید شما رستگار نمیشین. چرا رستگار نمیشین؟ برای اینکه اصل هدف گم میشه. اصل هدف چی بود آقا؟ ما با این عبادات، با این حرام و حلال کردن ها به چی برسیم؟ به خدا برسیم. حالا ما گرفتار حرام و حلال بشیم، به افراد همون وسواس که عرض کردم، از شوک باز بمونیم. بعد فرمود که آیه 119 رو میخوایم بخونیم، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالت ثم تابوا من بعد ذلک و اصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. حالا اومدیم از این کارا کردی، خب باشه، قابل برگشته. یا قوم یهود که به این مصیبت خودشونو انداختن، خب قابل برگشت است. هر کسی که بتونه جبران کند کار افراطی و تفریطی خودشه، خدا میپذیره. ثم ان ربک للذین عملوا سوء بجهالتن، رو این جهالتن دقت کنید، یه کار غلطی کرده است از سر نفهمی جهاله. ثم تابو من بعد ذلک، حالا بعد توبه کرد، فهمید عجب بی خود کرده است، از خودش چیز در آورده است. میفرماد طوری نیست، اگه توبه کرد و اصله اونا جبران کرد، خدا میپذیرد. ان ربک من بعد حال برای اینکه خودشون میفرمان به جهت اینکه ذهن پراکنده نشه، چون اول گفت ان ربک، کلی موضوع آورد، چون آدم میگه که یه ارتباط قطع میشه دوباره تاکید کردن. پس اینجا میفرماد که اگر کسی به جهاله، حالا اینجا علامه یه سوالی مطرح میکنه که آیا اگه نمیدونه ده یه کاری کنه، میگه گناه هم کرده است که بعد بخواد توبه کنه. دو جور داریم جهاله، تعبیر خودشون نیست، که یعنی از سر نفس اماره مسئله را عاقبت سوءش نمیدونه. آدم گاهی میدونه این کار بده، نمیدونه چقدر بده است. اون نمیدونه چقدر بده است باعث شد که اون کارو بکنه. بعد میفرماد خیلی خوب، حالا بیدار شد، فهمید از سر نفهمی. خودمونم گاهی میگم خدایا نفهمیدیم، اما معنی یه نفهمیدن اینجا نه یعنی نمیدونستیم، خلاصه شد دیگه، نفهمیدیم اینقدر ما بد کاری داریم میکنیم، نفهمیدیم که اینقدر این کار بده است، حالا بیدار شدیم. میفرماد خیلی خوب، حالا اگر کسی کار من درآوری کرد، گناه کرد، تنگنا برای خودش درست کرد، قوم یهود بود یا قوم غیر یهود، اگه توبه کند و اصلاح کند امور را، خدا میبخشه. حالا ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرک. میگید آقا مثل ابراهیم علیه السلام باشید. اولا ابراهیم اهل اطاعت بود، اول اطاعت آورد، قانت بود، خوب میپذیرفت حکم خدا را. نمونه ی حیات زمینی که صحیح باشد ابراهیم علیه السلام رو معرفی میکنه تو چند تا آیه. دوم حنیف. حنیف میدونید یعنی چه؟ یعنی کسی که افراط و تفریط نداره. در جاده های کوهستانی که هست اون کنار جاده رو میگن جنیف، وسط جاده رو میگن حنیف. وقتی این قاطر که تو جاده میره اگه کنار جاده برد هر لحظه ممکنه پاش را یه سنگی بذاره که سقوط کنه دیگه. راه صحیح چیه؟ این قاطره کجا بره؟ در روزام که ماشین نبوده که بگم از کنار بره که ماشین بره که. راه صحیح بوده که از وسط جاده بره. میگفتند راه قسمت حنیف جاده، یعنی کسی که در قسمت بی خطر میره. این طرف و اون طرف افراط و تفریط میشه دیگه، وسط میشه چی؟ تعادل. و الیمین و شمال مزله و طریق الوسطا هیئت جاده به تعبیر امیرالمومنین. میفرماد آقا ابراهیم یه چیز عجیبی بود، نه تند روی نه کند روی. میفرماد مثل ابراهیم باشید. حالا ببینید خصوصیات شد چند تا. یک، اولا قانتا لله، دوست داشت بندگی را، برای خدا خیلی راحت تواضع میکنه. این صفت انشاءالله رو خودتون کار کنید. چرا نماز میخونیم؟ هیچی آقا، میخوام این جهت اجرای حکم خدا را در خودمون پیاده کنیم. چرا حجاب دارید؟ هیچ آقا، چه میدونیم اصلا آقا حجاب مضر است؟ اصلا ما اینا حالیم نیست. خدا گفته است که حجاب داشته باش. میخوام حکم خدا را بر جانم جاری کنم. چه نفعی دارد؟ میشم بنده. دیگه چه نفعی دارد؟ دیگه من نفع نمیخوام. عرض کردم یه بار دم این تکیه شهدا نوشته بودن به خاطر خون حفظ حرمت خون شهدا خواهران حجاب را رعایت کنن. یکی از این عزیزان به ما رسید، گفت این حرف چیست نوشتی؟ گفتیم چیه؟ گفت به خاطر خون شهدا و حرمت شهدا بنویسین حجاب حکم خداست، خواهرم رعایت کن. دیدیم خیلی راست میگه، حرف همینه. حرمت خون شهدا اینا فرع قضیه، حکم خداست. تموم شد. آقا این خیلی مهمه. روح قانت یعنی روحی که خیلی هنر میخواد. آدم بگه آقا چون خدا گفته چشم، به جاهایی میرسه آدم حوصله کنی. اینا فرع قضیه است. آقا چرا دندونه مثلا چرا طلا برای مرد حرامه؟ چی میدونم چرا حرامه؟ خدا گفته حرامه، حرام است دیگه. آقا سرطان میاره، چی میدونم؟ اصلا اگه طلا نگذارید سرطان میاره، خب بیاره. مگه شما خدا که میگه گشنگی، میگه برید شهید بشید، چی میاره؟ مرگ میاره. یکی بدتره سرطان. حالا یکی میگه آقا این حرفا مال خیلی فرع است، نه مال آقای بازرگان بود. خدا انشاءالله سر تقصیراتش بگذره، چی میدونم. همینم زورم میارد بگم آخه چون اینقدر ظلم به این جوونا کردیشون با این حرفاش. خودش مثل ما یادش یادم مثل آقای مطهری میفرماند یا پیکیگه که علت این که این بچه های منجاهدین منافقا کمونیست شدن سر آقای بازرگان بود. وقتی یکی بگه دین انگار کاسبی میکنیم با خدا، دین مال کاسب یه دنیای اگه شد سر یه وقت است. بله میگه روزه بگیر لعلکم تتقون، بعدم میگه چی؟ تسهو. اگه کسی روزه بگیرد که فقط نیتش باشه که سالم باشه، روزش برای خودش خوبه، خدا این روزه رو نمیخواد. باطل هم هست دیگه. آقا اینه فقها میفرمان باطل، چون نیت قربتن لله تو این روزه نیست، قربتن لله. این روحیه را مثلا حال میزنیم، شما نشستی نماز بخونید، این آقا هیچ کاری دیگه شما ندارید، هیچی، خدا گفته است بشین نماز بخون، تو قشای این جهت جانو میفرستی پیش خدا، خدایا اومدم، تموم شد. اینا میگن قانت، یعنی اومدی که نماز بخون، تموم شد، تمام جهت جان میشه خدا. اصطلاحا بهش میگیم توجه تو نماز. توجه تو نماز یعنی چه؟ یعنی نیت گم نشه. نیت گم نشه یعنی توجه. گاهی دوستان میگن آقا چی کار کنیم که حضور قلب پیدا کنیم؟ خب هم برای چی نماز میخونی؟ همون اونم میگن حضور قلب، توجه. آیت الله حسنزاده عامل حفظ الله میفرماند که وقتی خوب توجه میکردم، یکی از احوالاتشونه بد نیست حالا بگی، میفرماند در حال توجه بودم یه مرتبه دم بدنم داره میلرزید، مثل یک تراکتوری که روی سنگهای خشن حرکت میکنه، یک صدای بلندی اومد و دیدم که یه مرتبه توی اتاقم و اتاق تاقش تیر چوبی ولی نجاری شده خشن. یعنی هرچی اومدم برم بیرون دیدم نمیتونم برم بیرون. میخورم به در دیوار. یه مرتبه یکی بهم گفت که ندیدمشونا، از این پر حرفیاد است که نمیتونی بری از این اتاق بیرون. شروع کردم گریه کردن، پیامبر خدا رو قسم دادم، خدا رو به پیامبر قسم دادم که غلط کردم دیگه نمیکنم. یه مرتبه دم از اون شمال ساختمان یه دریچه باز شده، رفتم بیرون و نگاه کردم به اون ساختمان، دیدم که در یه باقی سپر شکوه و یه مجلل، و بالاخره حرکت کردم تا حال خوشی بهم دست داده. گفتم چقدر خوبه که تو این حال بمانم، و ای کاش اصلا بر نمیگشتم تو دنیا. و بعد دیگه گریه و اینا شروع شد و برگشتم تو دنیا. یعنی میخوام بگم آقا یه چه کار کرده است ایشون؟ اولا یه درس خیلی خوبی به ایشون دادن، بعد ایشون بعد یه نقل یه نکته یه میکنه که شخصی پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله که حضرت فرمود، به حضرت تقاضا کرد که آقا یه ذکر به من بگو. حضرت فرمودن ذکر تو به تو ذکر سکوت تعلیم میده. خب مقامی ساز ذکر سکوت، ذکر سکوت یه چیزیست، اما عرضم اینجاست که ببینید آقا یک توجه قانت بودن این نتایج داره. توجه اصطلاح هم بهش میگم آقا توجه به نیت. ما چرا نشستیم نماز میخونیم؟ هیچی، میخوایم توجه به خدا بکنیم. میگیم نیت دونه حفظ کنید. یعنی چی؟ یعنی توجه دونه حفظ کنید. برای همین هم خوب است بعد از نماز بشینیم توجه همونه یخده نیگر داریم تا بشیند به قلب، که وقتی بلند میشیم میایم وسط جامعه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، خب باشه دنبال ما این نماز بیاد. خب این یک میفرماد آقا این بود ابراهیم. حالا دقت کنیم بعدش، قانتن لله، فقط تسلیم حکم خدا بود. اگه یکی بگه که آقا من این کار رو میکنم برای این که دنیام گرم بشه، این در واقع تسلیم خودشه. دو، حنیفا، اهل تعادل بود، نه افراد نه تفرید. این خیلی بده. این یه سری از این هندی ها رو دیدین دیگه، مثلا یا همچی میذاره تاخچه بالا مثلا 40 روز یه بادوم میخوره، بعدش هم اینجا چی میشه؟ بعدش هم خیلی نفسش پرواز میکنه، بعدش هم با اجازهش یه خورده که از این کار کرد همچی میشه یک آدم افراطی این بر میفته. اینا که فکر نکنید تا آخر میام، اینا یه مدتی چون افراطی زحمت رو خودشون میکشن بعد نتیجه نمیگیرن، که یه تیکه میگیرن و بعدم ول میشه. به قول حافظ میگه بابا نگویمت که همه سال می پرستی کن، سه ماه می خورا 9 ماه پارسایی کن. یعنی ماه رجب و شعبان و رمضان می خور، 9 ماه ازش استفاده کن. 3 ماه می خورا 9 ماه پارسایی کن. نمیشه که همه سال می پرستی کن، نمیشه. 3 ماه می خورا 9 ماه پارسایی کن. نمونهش همون سیر الالله دیگه. سیر الالله یه 4 تا سفر داریم، یه سفرش است که جون کندن داره الالحق، بعدش دیگه شنگول میشی یا راحت میشی یا احوالاتی برات پیدا میشه. میفرماد که حنیفا، تعادل. خیلی تعادل آقا سخت است. کاری نداره که آدم افراط و تفریط میگه آقا ما به جای این که سحر بخوریم ما افطارم بخوریم، نه افطار محکم میخوریم دیگه سحرم نمیخوریم. خب این زورت به خودت نمیرسه. اگه مردی افطار درست بخور سحرم درست بخور، این سختره. کاری نداره که تعادل خیلی سخت است. به قول ملا صدرا میفرماد آدم در اسلحه داشته باشد و کنترل کنه خودش خیلی سخت است. کسی که کاری ندارد که اسلحه‌اش بندازد اونجا و بعد دشمن که میاد بگه آقا حالا دشمن غضبمو کنترل میکنم، دشمنم مثلا برش احاطه نمیکنم، نه نمیتونی. هنر اینه که قدرت غضب کردن داشته باشی و بیجا غضب نکنی. خدا به تو، به قول امام رحمت الله علیه به نماینده پاپ وقتی اومده بود ایران، فرمود توهین میکنید به حضرت عیسی که میگن شهوت و غضب نداشته است. مگه میشه حضرت عیسی انسان نباشد؟ باید انسان باشه، پس باید شهوت و غضب داشته باشد، اما غضب و شهوتش در حاکمیت شریعت و عقلش قرار دارد. حنیفا میفرماد آقا متعادل باش، افراط و تفریط ما تو اسلام نداریم. هنر نکردی و لم یک و منش مشرکی، اهل شرک نبود. این سه تا مشرک نبود یعنی چه؟ یعنی دلا به غیر حق نمیسپا. اونجا فرمود که تسلیم حق بود در عمل، اینجا فرمود این خیلی سخت است، آخریش خیلی سخت است که آدم در دلش جز حق نباشه. کاری نداره آقایون، حالا اینجا وقتش نیست، اما یه بار انشاءالله بشینید فکر کنید، کلا سر خودتون نگذارید. گاهی وقت خودتون رو به عمل مشغول میکنین چون حالشو ندارید توحیدی کنید قلبا. کاری نداره، آدم دو رکعت نماز که هی بخواد قلبش توحیدی باشه خیلی سخت‌تر است از اینکه حالا فعلا هی نماز بخونه. همینطور تو جامعه شما اگه دیدین گاهی خودتون تو جامعه مشغول کارایی میکنید که قلبتون رو از توحیدی شدن آزاد کنید، کار هنری نکردید. این همه روایت داریم که تمام عمل به نیت است. یعنی چی؟ اصلا میفرماید عمل یعنی همون نیت. این دل باید یه کاری کنید هی الهی بشه. سختم هست، اما سختیست که اگه یخته یخته بریم نتیجه میگیریم، یا سختیست که اگر بریم نمیگیریم. عمده من اینجا زرزما، عمده این آقا سختیست که نتیجه میگیریم. خب هی این دل، خدا میدونه چقدر زحمت میخواد تا این دل توحیدی بشه، و خدا میدونه چقدر نتیجه داره، و خدا میدونه چقدر ضرر کردن انسانهایی که نیتاشون خالص نمیکنه. بعد فرمود حالا چی؟ اصلا و شاکرا لچی؟ لانعمهی. لانعمهی حضرت ابراهیم شاکر بود به نعمتهای خدا، یعنی مواظب بود حواسش جمع نعمتها نشد، حواسش جمع منعم بشه. یعنی چهار صفت برای حضرت نقل کرده، چهارم چون سیاقایه رو چهارمیست، اما حالا میخواه حضرت را درست معرفی کنه، نمیشه که نصف معرفی کنه. میفرماد شاکرن لانعمهی، یعنی اونقدر شاکر بود که در حلال و حرام خدا را میدید. به فرمایش آقا چون شاکر بود حلال و حرام هم برایش سر جای خودش بود. تعبیر خوبه دیگه، نه افراط نه تفریط، حفظ کنیم خودمون را. میفرماد حالا این حضرت ابراهیم خدا این خصوصیات رو داشت، اجتباه و هداه الی صراط مستقیم. دهن شما آب نمیفته؟ اولا برگزیدش دراکه بسته نیست، برگزیدش یعنی چه؟ یعنی یک نوع تربیت خاص روش پیاده کرد. همه ما این هست، شما همه تون به خودتون رجوع کنید، حتما خدا یه نظر خاص بدون داره، بعد خودمون بعد یواش یواش زیرش میزنیم. من یقین دارم همه عزیزان که اینجا نشستن خدا نظر خاص، همه انسان ها اینجوری هنده، خب درجه داره. به اندازه ای که ما این چهار تا مرحله را طی کرده باشیم، اجتبا، یک قانتن، دو حنیفن، سه لم یک من المشرکین، چهار شاکرن، این چهار تا را اگه داشته باشید اجتبا. حضرت ابراهیم که قهرمان این چهار تا صفت بودن، اجتباشون هم خاص است. دیگه چی؟ و هداه و الی صراط مستقیم، هدایت کرد حضرت را به یه راهی که به نتیجه میرسی. آی من قصه میخورم گاهی، نم کلی کار کردی نتیجه نگرفتی. نمازه را به خصوص، نمازی که شور الهی تو ما نیاره، خب که چی؟ یعنی آخرش باید این قرب الله تو کار باشه. به همین جهت آخرش من و شما باید دنبال این باشیم که خداوند ما را به صراط مستقیم رهنمون کنه. صراط مستقیم یعنی راهی که سالکش را به مقصد میرسونه. خوندیم یه بار دیگه تعبیر، یعنی صراط مستقیم راهیست که اگه کسی توش اومد به اون نتیجه که مفیده برای شما میخوام میرسه. حتی با عقل خودتون آقا به صراط مستقیم نمیرسی، با زرنگی خودتونم نمیرسی. با این چارت قانت واقعا تسلیم بشه. نمونش هم ببینید، کم آدم که نده امام به نتیجه رسیدن یا نرسیدن. نتیجه چی بود؟ یه بنده مخلص خدا با این صفا، اون نتیجه شخصیش، اینم نتیجهش برا ما، هرچی ما داریم که از اون قامت بلند داریم دیگه. بقیه هم همینطور. میفرماد آقا دست خودت نیست، بیا یه راهی برو، تو این راه به نتیجه برسی. چون میخوام این نتیجه بگیرم، این آیه، این تکه آیه را میخونم، بقیهش مونه در بعد. و آتینا، چه کارش کردیم آقا؟ این حضرت ابراهیم با این خصوصیات که روح شکر درش تقویت بود، و آتینا و فی دنیا حسنتا و انه فی الاخره لمن الصالحین، این آدم نتیجه شد که تو دنیا راحت زندگی میکرد، راحت زندگی میکرد. ما بنا نیست که دستگاه سنگینی بر خودمون تحمیل کنیم. اگر دستگاه الهی را بدون افراط و تفریط طی کنیم، قلبمون دائم متوجه حق باشد، ابراهیم وار خدا حفظمون میکنه در دنیا حسنه. معنی کردن یعنی هم معیشتش نیکو بود، هم شخصیتش بزرگوار بود. شما دلتون میخواد در دنیا بزرگ باشید، یعنی یه آدم حقیر گرفتار نباشی، هم از نظر معیشت گرفتار نباشی. شما چقدر این آدم های پول داره گرفتار را میشناسی؟ من که خیلی. پس گرفتار نبودن یه چیزی دیگه است. میفرماد و آتیناه فی دنیا حسنه، این یک. وقت در آخرت چی؟ و انه فی الاخرته لمن الصالحین. آدم عاقل دائم به فکر آخرته، برای همینم میفرماد آخرتش را چه کار کردیم؟ ملحقش کردیم به صالحین. اینجا خیلی بحث میبره تو سوره بقره، چون حضرت ابراهیم اونجا میفرماد خدایا منا به صالحین ملحق کن. علامه طباطبایی میفرماد این صالحین کیه که حضرت ابراهیم شیخ الانبیا تقاضا میکنه خدایا منا به صالحین ملحق کن. در این آیه خبر میده که دعاشا مستجاب کردیم یا نکردیم. کردیم. علامه اونجا بحث میکنن، دلایل خوبی میارن که حضرت ابراهیم میدونست آینده یه عده‌ای میان به نام آل محمد صلوات الله علیه و آله. و اینا صالحینن. حضرت ابراهیم تقاضا داره به اینا ملحق شد. دلم میخواد بخونید از عرض علامه بر اساس روایت شیعه حرف نمیزنه و بر اساس خود قرآن ایشون دلیل میاره که یه عده‌ای باید باشند که حضرت ابراهیم که شیخ الانبیاس آرزوش اینه که خدایا من ملحق به صالحین بشم. و در اینجا خدا میگه که این آدم متعادل توحیدی را ما چی؟ و انه فی الاخرته لمن الصالحین، جز همون صالحین میشه. آقا دعا میفرمان نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا الله